از فلان باب 4 آیه 1 تا 22. هنوز سخن ایشان باب اون به پایان نرسیده بود که کاهنان به اتفاق فرمانده پاسداران معبد بزرگ و پیروان فرقه صدودی بر سر آنان ریختند. آنان از اینکه رسولان قوم را تعلیم میدادند و با اتکای رستاخیز عیسی رستاخیز مردگان را اعلام میکردند سخت ناراحت شده بودند. پس پتروس و یوحنا را گرفتند و چون نزدیک غروب بود تا روز بعد ایشان را در زندان نگه داشتند. اما بسیاری از کسانی که آن پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و تعداد مردان ایشان به حدود 5000 نفر رسید. روز بعد رهبران یهود و مشایخ و علما در اورشلیم جلسه تشکیل دادند. حنا کاهن اعظم و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه اعضای خانواده کاهن اعظم حضور داشتند. رسولان را احضار کردند و از آنان سوال نمودند: با چه قدرت و به چه نامی این کار را کردید؟ پتروس پس از روح القدس جواب داد: ای رسول، ای سران قوم و ای مشایخ اسرائیل، اگر امروز به خاطر کار نیکویی که در مورد یک مرد علیل انجام شد از ما بازپرسی میکنید و میخواهید بدانید که او به چه وسیله شفای یافته است، همه شما و همه قوم اسرائیل بدانید که این مرد که امروز به قدرت نام عیسی مسیح ناصری که شما او را روی صلیب که کشتید و خدا او را زنده گردانید کاملا شفا یافته است و ایستاده است. این همان سنگ است که شما بنایان آن را خوار شمردید و رد کردید، ولی اکنون مهمترین سنگ بنا شده است. در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی مسیح به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. ولی آنان جسارت پتروس و یوحنا را مشاهده کردند و پی بردند که افرادی درس نخوانده و معمولی هستند. متعجب شدند و دانستند که از یاران عیسی بودند. وقتی شخص شفایافته را به همراه پتروس و یوحنا دیدند، نتوانستند گفتار آنان را تکذیب نمایند. پس به ایشان امر کرده که از شورا بیرون روند و سپس درباره این موضوع مشغول بحث شدند و گفتند: با این افراد چه کنیم؟ چون همه ساکنان اورشلیم می‌دانند که معجزه چشمگیری به وسیله ایشان انجام شده است و ما نمی‌توانیم منکر آن بشویم، اما برای اینکه این جریان در میان قوم پیش از این شایع نشود به آنان اخطار کنیم که دیگر درباره عیسی با کسی سخن نگویند. آنگاه آنان را احضار کرده و به ایشان اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام عیسی چیزی اظهار نکنند و تعلیمی ندهند. پتروس و یوحنا در پاسخ گفتند: خودتان قضاوت کنید در نظر خدا چه چیز درست است، از خدا اطاعت کنیم یا از شما. اما ما نمیتوانیم از گفتن آنچه دیده ایم و شنیده ایم دست برداریم. آنان پتروس و یوحنا را پس از تهدید بسیار مرخص کردند، زیرا راهی نیافتند تا ایشان را تنبیه نمایند. از آن رو که همه خدا را برای آنچه صورت گرفته بود هم می‌گفتند. مردی که این معجزه شفا در مورد او انجام شده بود بیش از 40 سال داشت.
خب این بخش از کتاب اعمال رسولان رو خوندیم و در موردش صحبت خواهیم کرد. با هم قبلش اجازه بدید با هم دعا کنیم. ای خداوند عزیزم، پدر جان، از تو ممنونیم برای امروز. ای خداوند، کلام از آن توست. ای خداوند، کلیسا از آن توست و فرزندان تو هستند. ای خداوند، پس از تو میخوام که ای روح القدس هدایت کنی تا کسی که کلام رو میخونه، کسی که تعلیم میده من نباشم، بلکه روح القدس تو باشی تا این بعض کلام رو در افکار و قلب تک تک خواهران و برادرانم میکاری و باشد که این بعض ثمره بیاره به نام عیسی مسیح در زندگی تک تک این عزیزان. شکر میکنم ای خداوند و در نام مسیح این دعا رو تقدیس میکنم. آمین. خب عزیزان، در هفته گذشته ما بررسی کردیم آیات قبلی از اعمال رسولان باب 3 رو و دیدیم که بعد از اینکه به طور خیلی خلاصه مرور میکنم هفته قبل رو، بعد از معجزه‌ای که به توسط پتروس انجام میشه در معبد بزرگ، و اون فردی که فلج بوده، فلج مادرزاد بوده و امروز خوندیم بیش از 40 سال سن داشته، یعنی یه چیزی بیش از 40 سال بوده که از این آنزه رنج می‌برده، به قوت نام عیسی مسیح و از طریق پتروس معجزه انجام میشه و جلوی افراد خیلی زیادی که اون زمان در معبد بودن بلند میشه و شروع میکنه به راه رفتن. و خوندیم و بررسی کردیم که اتفاقی که بعد از اون میفته، پتروس از این فرصت استفاده میکنه. وقتی که جمعیت زیادی رو میبینه که اطراف او رو میگیرن و از این معجزه متحیر میشن و تعجب میکنن، پتروس تمامی جلال رو به خداوند و عیسی مسیح میده و جلال رو از روی خودش برمیداره، نگاه ها رو از روی خودش برمیداره و به کسی که کننده اون کار بوده، یعنی عیسی مسیح، نگاه ها رو به اون سمت هدایت میکنه و بعد از این فرصت استفاده میکنه و به این جمع تعلیم میده، اون جمعی که اطرافش رو گرفته بودن، و شروع میکنه تعلیم دادن و موعظه میکنه و اونها رو دعوت میکنه به توبه و اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاره. و با آوردن، هفته پیش بررسی کردیم که با آوردن آیاتی از عهد عتیق و پیشگویی ها و نبوت هایی که در عهد عتیق شده بود، اعلام میکرد به قوم یهود که این مسیح که بر روی صلیب کشته شد همون مسیحیه که تمامی عهد عتیق، تمامی انبیا بر او اشاره میکردن و به عنوان یقین رو میداد که این همون مسیح. اما کار به همینجا ختم نخواهد شد و امروز ما بررسی میکنیم که اتفاقات بعدی که رخ میده چی خواهد. خب معمولا زمانی که کار خداوند در حال انجام شدنه، ملکوت خداوند رو به رشد و این رشد به صورت خیلی عظیمی هم هست که حالا میخونیم، معمولا دشمن هم شریر هم بیکار نخواهد نشست و مسلماً شروع میکنه به حمله کردن. این حمله ها بابت اینه که شما خسته کنه، شما رو ناامید کنه تا دست از کار بکشید و توی یک برهه‌ای کار خداوند رو استاپ کنید و بگید من دیگه نمیتونم، من دیگه این کار رو نمیتونم، من دیگه این توان رو ندارم که در رشد ملکوت خداوند با شما همکار باشم. خب قبل از اینکه بخوایم این موضوع رو ادامه بدیم، باید متذکر بشیم و ما ایمانداران امروز به خوبی میدونیم که خداوند جنگ رو برای ما برده، ما پیروزیم در نام خداوند. آمین. خداوند پیشاپیش ما خودش جنگیده، مثل اون سردار لشکری میمونه که خودش جلوی همه، جلوی اون صف ارتش حمله کرده و جنگ رو پیروز شده و برای ما این پیروزی رو به دست آورده و فقط کافیه که ما در کنار اون، در کنار این کاروان با اون هم قدم شیم و همراه شیم و میتونیم از این طریق شاهد پیروزی های بیشتر هم باشیم. این اتفاقی که امروز در خلال این آیات من تلاش میکنم که بررسیش کنیم و با هم روش تمرکز کنیم. آیه 1-4 رو خوندیم و دیدیم که روی اسکرین هم اگر آیه 1-4 رو که میخونیم میبینیم که بعد از اینکه پتروس از معبد که در معبد ایستاده و موعظه میکنه و پیغام مسیح رو اعلام میکنه، بعد از اون کاهنان، فرمانده نگهبانان معبد و پیروان فرقه صلیبی در این آیه میگه رسولان رو میگیرن و اونها رو زندانی میکنن. کاهنان فکر میکردن که فقط اونها هستن که میتونن به مردم تعلیم بدن و همچنین از این که رسولان بعد از یک معجزه چشمگیر می اومدن و اعلام میکردن که این کار رو به واسطه ایمان به عیسی مسیح و به واسطه نام عیسی مسیح انجام دادن، کاهنان ناراحت بودن از این موضوع، چرا که از محبوبیتشون داشت کاسته میشه، چرا که خیلی ها نگاهشون از کاهنان که در جایگاه خیلی خوبی بودن در قوم یهود برداشته شده بود و به مسیح و پیروان مسیح داشت از طرف پاسداران معبد، نگهبانان معبد هم از هر گونه ازدحام و هرج و مرج و هر گونه چیزی که خارج از روالی که همیشه و سالیان ساقی و معبد اتفاق می افتاد، اگر قرار بود اتفاق می افتاد براشون
سخت و از اون گریزان بودن. چرا؟ چون باعث میشد که این ازدهامات ترسیل رو داشتن که فرمانروایان رومی و قیصر بخوان با اینها مخالفت کنن و برای اونها و موقعیتشون بخوان دردسر ایجاد کنن و اون موقعیت رو از دست بدن. همچنین فرقه صدوقیان رو در اینجا میخونیم که از قوم یهود بودن، اونها هم بسیار سخت برآشفته شدن از پیغامی که رسولان اعلام میکردن و دلیلش این بود که اونها رسولان رستاخیز عیسی مسیح رو اعلام میکردن و بر روش خیلی تاکید داشتن، میگفتن همان مسیحی که شما او را به صلیب کشیدید او برخواسته، خداوند بعد از 3 روز او را زنده کرده، ما شاهد هستیم و امروز قوت اوست که این فلج رو، این مرد مخروج رو شفا داده و بلند کرد. فرقه صدوقی فرقه بود که به رستاخیز مردگان ایمان نداشت، در حقیقت تمامی باورهای اونها شکسته شده بود، باورهاشون از بین رفته بود و از این موضوع بسیار ناراحت و خشمگین بود. من میتونم این نظر شخصی خود بنده هستش که وقتی این آیات رو بررسی میکردم میتونم برای من 3 تا تصویر به وجود آمد. امروز من شما هم وقتی پیغام عیسی مسیح رو اعلام میکنیم که باید اینطوری باشیم، وظیفه هر شاگرد عیسی مسیح، وظیفه هر ایماندار به عیسی مسیح که خود مسیح بهش فرمان میده برمید و اونها را شاگرد من سازید، پس وظیفه هر کدوم از من و شما ما هستش که این مهم رو انجام بدیم. ولی برای من این تصویر هستش که وقتی ما این پیغام رو اعلام میکنیم خیلی ها هستن که در مذاهب گیرن مثل کاهنان و از اعلام این پیغامی که ما اعلام میکنیم از اعلام این پیغام ناخوشایند برشون، ناراحت خواهند شد، چون افراد مذهبی توی یک چهارچوبی هستن و امروز فیض خداوند رو براشون غیر قابل درکه، غیر قابل درکه و با ما مخالفت خواهند کرد. اون نگهبانانی که در معبد بودن من رو به یاد خیلی از کسانی میندازه که توی سیاست ها هستن و امروز پیغام مسیح برای اونها ناخوشاینده. چرا؟ چون ممکنه خیلی از افکارشون، خیلی از موقعیت هاشون رو مجبور باشن قربانی کنن که خیلی از اونها هم اشتباه خواهد، وقتی با حقیقت، وقتی با راستی و درستی آشنا میشن برایشون سخت خواهد که اونها رو از زندگیشون، از کارشون بخوان دور کنن، پس مخالفت میکنن. همچنین فرقه صدوقی ها کسانی هستن که در باورهای اشتباه هستن، خیلی ها هستن که ممکن افراد مذهبی نباشن، از خانواده های مذهبی هم نیامده باشن، افرادی باشن که با سیاست درگیر نباشن و یعنی از موقعیتشون ترسی نداشته باشن، اما با یک سری باورهای اشتباه و یک سری باورهایی که از خدا نیست رشد کردن و امروز براشون کنار گذاشتن اون باورها خیلی سخت. یه عزیزی یه روز یه مثال قشنگی به من میزد، گفت خیلی از ما حتی نمیتونیم لباسای 5 سال پیشمون رو که توی کمدمونه و اصلا استفاده هم نمیکنیم رو بریزیم دور. خیلی از ما حتی نمیتونیم لباسای کهنمون، لباسای قدیمیمون رو بریزیم دور. چطور انتظار میشه که بعد از اینکه با مسیح آشنا میشیم بتونیم فکرهای اشتباهمون رو بریزیم؟ و واقعا همینطوره. من وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم که دقیقا همینطور، خیلی از زمانها اینطور متأسفانه. پس برای من فرقه صدوقی ها یادآور افرادی بودن که با باورهای اشتباه همچنان دارن زندگی میکنن. در واقع این 3 گروه نمیخواستن غیر از اون چه خودشون فکر میکردن عزیزان چیز دیگه رو قبول کنن و شدید نیز از همین غرور اونها، از همین ترس اونها استفاده کرد و عرصه رو بر رسولان ترک کرد. امروز این آیاتی که میخونیم ببینیم که رسولان دستگیر شده، به زندان و به محکمه برده میشن، پس عرصه رو برای رسولان دارن تعیین میکنه. اما در کنار تمام این مسائلی که داره پیش میاد توی آیه 4 میخونیم خداوند بیکار نیست، بالاخره با شهامت و قوتی به کلام رسولان بخشیده شده بود 5000 نفر اونها 5000 نفر. حتی تصورش برای ما روز بوده دور از ذهن. معمولا هر جایی که کلیسای خداوند در جفا هست. هر جایی که ایمانداران در جفا هستن، رشد مربوط، رشد کلیسا چشمگیر فرق هست. برای توی یک مثال میزنم که امروز برای همه ما قابل درک باشه. امروز ما میدونیم که یکی از کشورهایی که بیشترین کسانی رو داره که دارن به مسیحیت رو میارن کشور خودمون ایران. با تمام گرفتگی باشه. من یه سوالی از میکنم، فکر کنم هر کسی توی ذهن خودش بررسی کنه. کدوم ما بود که از ایران این اطلاع رو داشت که یه روز در اینجاست و در کلیسای خداوند چه ایماندار بودید چه نبودید در ایران؟ من ممکنه کدوممون فکرمون این بود که در یک کلیسایی با این همه برکت بشینیم و کلام خدا را آزادانه گوش کنیم، خداوند و پرستش و ستایش کنیم؟ و امروز این کلیسا هر روز ما می‌بینیم داره رشد می‌کنه، افراد جدیدتری داره. پس این کار خداوند. هر چقدر از اون طرف گرفتگی توی مملکتمون بیشتر داره میشه، حتی در خود ایران، آمار نشون میده که کلیساهای زیرزمینی، رشد ایماندارا در خود ایران با تمام اون سختی و مشکلات امروز بیشتر از زمانی که کلیساها رو بستن. کسانی که مثل برادرمون خلیل رزمارا که دو هفته پیش بود در اینجا حضور داشت و 3 هفته پیش بود اینجا بود، ایشون خب در کلیساهای ایران خدمت میکرده، در کلیساهای اسقفی ایران خدمت میکرده. برادر دیباش، برادر شهید خارک، اینها کسانی هستن که در ایران خدمت میکردن و بعد از انقلاب زمانی که کلیساها رو کم کم بهشون جفا شد و بسته شد، همه اینها منطرفن که ما فکر کردیم که دیگه کار مسیحیان ایران تمومه. ولی رشد امروز ایمانداران مسیحی در ایران خیلی بیشتر از اون زمانه. کار خداوند واقعا دیدنی و عجیب. و این یک شهادتیه دقیقا مثل همون اتفاقی که در زمان پتروس ما خوندیم، که زمانی که گرفتگی بیشتر شد، اونها رو گرفتن و در محکمه بردن، 5000 نفر ایمان بود. پس همونطور که می‌بینیم خیلی وقت ها ظواهر قضیه برخلاف اون چیزیه که خداوند داره انجام میده، یعنی کار خداوند برخلاف اون ظواهر حاکم بر اون موقعیت و اون شرایطه. امروز برای من شما هم همینطوره. وقتی که با خداوند شاه شاهان هم قدم میشیم و گوش به فرمان شاهی بود اطاعتش میکنیم، مهم نیست شرایط چطور باشه، از مهم اینه که پیروزی از آن ماست. آمین. چرا خداوند و حالا چرا این اتفاق میفته؟ چرا اینطوریه؟ به خاطر که خداوند از آینده با خبره. خداوند من و شما رو تجهیز میکنه. این ما هستیم که یا با بی‌اطلاعی یا عدم اطمینان و توکل به خداوند خیلی وقت‌ها نمیتونیم از اون چیزهایی که خداوند، تجهیزاتی که خداوند در اختیار ما گذاشته، اون برنامه‌هایی که خداوند برای ما فراهم کرده و اون دارایی‌هایی که در خداوند داریم نمیتونیم خودمون رو تجهیز کنیم و بعد طعم خستگی‌ها و ناامیدی‌ها و بعضاً شکست رو هم توی زندگیمون میچشیم. پس خیلی مهمه که وقتی من شناخت صحیح از خداوند داشته باشم، وقتی در کلام خداوند تأمل داشته باشم، وقتی مشارکت با خداوند هر روزه داشته باشم در دعا، من میتونم تجهیز باشم از وعده‌های خدا، از شرایطی خداوند برای من فراهم میکنه، و وقتی با توکل و ایمان توی اون برنامه‌ها گام برمی‌دارم، میتونم پیروز میدان باشم، میتونم بر سختی ها غلبه کنم و میتونم ببینم رشد مربوط خداوند و برکت رو در زندگی خودم. به عنوان مثال اجازه بدید یه مثال بزنیم در همین باب، در این آیات. یکی از وعده‌هایی که خدا برای تجهیز شدن در مقابل سختی ها به ایمانداران داده، خود عیسی مسیح اعلام میکنه در متی 13:11 میگه: پس وقتی شما را دستگیر میکنند و تسلیم مینمایند ناراحت نشوید. هنوز عیسی مسیح با رسولانه داره این صحبت رو میکنه و به اونها این وعده رو میده: پس وقتی شما را دستگیر میکنند و تسلیم مینمایند ناراحت نشوید که چه بگویید، بلکه آنچه در آن ساعت به وسیله روح القدس به شما گفته میشود همان را بگویید، چون روز که سخن میگوید نشود. آیه 7 و 12 رو با هم بررسی میکنیم و تا ببینیم این وعده چطور در آینده در زمانی که عیسی مسیح در کنار اونها نیست و حواریون و رسولان پتروس و یوحنا دستگیر میشن، چطور این وعده به تحقق میده. در آیه 7 و 12 میخونیم که از رسولان سوال میشه با چه قدرتی و به چه نامی این کار انجام دادید، این معجزه رو انجام دادید با چه قدرتی و چه نام. آیه 8 میگه پتروس پر از روح القدس، پتروس پر از روح القدس. اون عزیزانی که تو جلسات بعد از کلیسا شرکت میکنن خدا رو شکر، اونها الان فکر کنم درک میکنن پری روح القدس. ما داریم در این مورد اصلا صحبت میکنیم که پری روح القدس چی، چطور از روح القدس پر میشه. میگه اونها پتروس پر از روح القدس جواب داد، رسولان دستگیر شدن، پتروس رو هم برده شدن توی یک محکمه، از اونها داره سوال میشه تا بتونن بر اونها ایراد و عیبی و مشکلی رو نسبت بدن و اونها رو محاکمه کنن، اونها رو هم زندانی کنن، اونها رو هم بعضاً از بین ببرن. اما همونطور که مسیح پیشاپیش به اونها وعده داده بود، ما میبینیم که روح القدس در دادگاه از جانب اونها صحبت و پتروس رو هدایت میکنه برای جوابی که به شورای یهود خواهد داد. اولین صحبتی که پتروس میکنه ببخشید میگه علت ناراحتی اونها رو بیان میکنه، علت ناراحتی شورای یهود اون کاهنان رو بیان میکنه، میگه به علت نیکویی که در حق این مرد علیل انجام گرفته ما رو بازپرسی میکنید. یعنی برای یه کار نیک دارید از ما بازپرسی میکنید. در حقیقت پتروس کاهنان و سران قوم رو از عدم تواناییشون آگاه، این فرد 40 سال، بیشتر از 40 سال داشت و میتونه تمام اون مدت رو، یعنی حالا حداقل سالیان درازی رو در مقابل دروازه زیبان مینشسته و گدایی میکرد و منتظر صدقه بوده و قطعاً کاهنان سران قوم او رو هر روز میدیدن ولی هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. پس اولین کاری که پتروس داره میکنه عدم توانایی اونها رو یادآور میشه و بعد در ادامه بر توانایی و قدرت عیسی قیام کرده تاکید میکنه. در ادامه به صراحت اعلام میکنه، میگه به قدرت نام عیسی که شما اونا مصلوب نمودید او کاملا سالم است و شفا یافته. ادامه میگه او همون سنگی است که شما بنایان آن را رد کردید اما اکنون مهمترین سنگ بنا شده و وجودش حیاتی است. این جمله رو از مزامیر 118 میاره که امروز خوندیم. این یک پیشگویی کتاب مقدس بود که دوباره به حقیقت پیوست. امروز عیسی مسیح وجودش مثل همون سنگ زاویه برای ما هم حیاتیه، برای نجات ما هم حیاتیه که مخونه، برای نجات ما هم حیاتیه که عیسی مسیح رو داشته باشیم مثل اون سنگ زاویه. سنگ زاویه رو میدونیم که سنگ زاویه زمانی که ساختمون رو میسازن این سنگ که سکون جداد دیوار رو به همین سنگ مخصوصی بود، بدون اون سنگ دو تا دیوار رو نمیتونستن به هم متصل کنن. در زمانهای قدیم از این سنگ استفاده میکردن، بهش میگفتن سنگ زاویه، یا اگر به شکل گنبد درست میکردن اون سنگی که اون بالا رو کل سقف رو دار در هم نگه میداشت بهش میگفتن سنگ زاویه و اگر اون سنگ نبود اون بنا کامل نخواهد، اون بنا کامل نمیشه. پس اون عیسی مسیح همون سنگ زاویه بود که شما بنایان رو رد کردید، اما امروز برای این بنا اون سنگ مهم است. امروز برای نجات من و شما هم عیسی مسیح بسیار بسیار حیاتیه. توی آیه 12 تمام این باب رو در بر میگیره در حقیقت و تمام فکوس ما امروز بیشتر روی این باب خواهد بود، روی این آیه خواهد بود. میگه در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. آمین. این وعده برای من و شما هم هست، برای تمامی اون افرادی که بیرون این درها هم هست هست و این وظیفه من و شماست که این پیغام رو به گوش اونها برسونیم، مثل پتروس، مثل یوحنا، مثل پولس که به سر تا سر دنیا این پتروس که امروز در شورای یهود ایستاده، در بین شورای یهود ایستاده، همون پتروسیه که زمانی که مسیح رو دستگیر کردن از ترس اینکه با همین شورا روبرو نشه مسیح رو انکار کرد. مسیح رو سه بار انکار کرد. جلوی تازه نه این شورا، جلوی افراد معمولی و نگهبانانی که میتونستن او رو ببرن و او رو هم محکوم کنن، خداوند رو انکار کرد. امروز همون پتروس در همین شورای یهود، شورای عالی یهود که همه افراد سرشناس، با نفوذ، ثروتمند قوم یهود هستن، ایستاده در بین اونها و داره شهادت میده به عیسی مسیح. و هیچ ترسی امروز در اون نیست. امروز همون پتروس ماهیگیر، یک ماهیگیر معمولی، ایستاده در مقابل با نفوذترین و با سوادترین مردان دوران خودش و آنچنان جواب میده که همه اونها رو به تعجب آورده. و این فقط به یک صورت اتفاق میفته که روح القدس در کار بود. و این همون وعده عیسی مسیح. امروز پتروس به عنوان یک مجرم در بین اونها ایستاده. قطعاً پتروس اینو میدونست که اینک شورا، همون شورایی که مسیح رو چند هفته قبل محکوم کرد روی صلیب کشت، استادش رو. و امروز پتروس به عنوان یک مجرم در بین اونها ایستاده. چقدر میتونست ترس، نگرانی و مشکلات در قلب خود باشه، اما همه اونها کنار زد با قوتی که روح القدس در این مسیح قیام کرده در او داشت و پیام خودش رو به گوش اونها هم رسوند و اعلام کرد که در هیچ کس دیگر رستگاری نیست. این به این معنی، این جمله که در آیه 12 می‌خونیم، به این معنی که در هیچ معلم دینی دیگه نیومده و نخواهد آمد که به خاطر گناهان بشر بمیره. هیچ معلم دیگه‌ای نیومده نخواهد آمد که فرزند یگانه خدا نامیده بشه. و هیچ معلم دیگه‌ای نیومده و نخواهد آمد که از مردگان دوباره زنده باشه. و امروز در بین من شما باشه. پیغام پتروس این، پیغام من شما هم امروز همین باید باشه. امروز همون قوت روح القدس در من شما هم هست. امروز همون کاری رو که خدا از طریق پتروس انجام داد، از طریق یوحنا و پولس انجام داد، از طریق من شما هم میخواد انجام ده. به من شما هم همون اقتدار رو داده، به من شما هم همون قوت رو داده. پس عزیزان به ترس و نگرانی هاتون اجازه ندید مانع کار خداوند بشه. با حکمت و هدایت روح در برنامه خداوند صحیح بشه، در رشد ملکوت خداوند سهیم بشه. خیلی وقتا ما وقتی میخوایم پیغام خداوند رو به گوش دیگران برسونیم، خیلی وقتا وقتی میخوایم حتی اطاعت کنیم از خدا، در زندگی شخصی خودمون ترس ها و نگرانی ها به حضور میاد و اجازه نمیده که ما توی پلنی که خداوند برای ما داره که بهترین و نمونه ترین پلن هست حرکت کنیم. چرا؟ چون من شما همین لحظه امروز خودم نهایتاً یه سری حدس‌ها در مورد آینده‌مون داریم که روش هم مطمئن نیست. یه سری برنامه‌ها برای خودمون می‌چینیم، اما هیچ وقت با قطعیت روش نمی‌تونیم بیستیم. اما خداوند ته خط رو هم می‌ده برای من و شما. پس اعتماد کنید به خداوند و اجازه بدید خداوند از طریق شماها کار کنه. در حقیقت خیلی تصویر قشنگی اینجا. پتروس و یوحنا دستگیر شدن در شورای عالی یهود، ولی از این طریق خدا داره پیغام توبه و ایمان به مسیح رو به سران یهود میرسونه. چقدر شهادت ها من شنیدم از داخل زندان ها. خدا رو شدیم توی فیسبوک و یوتیوب هم یه چند تاش هست، کسانی که در زندان ها زندانی شدن در ایران و بعد پیغام انجیل رو شنیدن از یک زندانی دیگه و خود اونها عاملی شدن که چندین نفر دیگر رو پیغام بهش بدن. حتی درون زندان داره این پیغام به گوش مردم رسیده میشه و داره ملکوت خداوند رشد میکنه. پس ما تصمیم ما نمیدونیم خداوند برنامه‌اش چیه. حتی در بند هم که باشیم میتونیم کار خداوند رو پیش ببریم. شاید اصلا خداوند برای ما یه برنامه‌ای داره که در اونجا پیغام بده. یک نکته قابل توجه دیگه توی این آیات، توی این آیاتی که خوندیم هست و اون اینه که از رسولان سوال میشه چگونه با چه قدرتی این مرد شفا یافته؟ پتروس جواب میده در آیه 12 هیچ کس دیگر به غیر از مسیح نجات یافته میشه. در زبان اصلی ریشه این دو تا کلمه یکیه، نجات و شفا، ولی پتروس عمدن کلمه برای کلمه شفا از ریشه همین کلمه نجات استفاده میکنه. برای چی؟ به خاطر اینکه میخواد به همین رو اعلام کنه که این شفا فقط نشانه ای بود از نجات. ما خیلی وقتا برای دعاها شفا برای بیماران شفا میخوانیم، خیلی هم خوبه خدا رو شکر، برای خودمون برای شفای خودمون دعا میکنیم، خیلی هم عالیه. ولی اونجا یه تفاوتی هست که معمولا روی این خیلی خوبه یعنی تمرکز داشته باشی. اینجا شفایی که اتفاق میفته باعث رشد سریع ملکوت خدا داره میشه. یه 3000 نفر یه 5000 نفر توسط یک شفا، یه معجزه. یعنی خدا از این معجزات، از این کارهایی که از دست او انجام میشه فقط داره به عنوان یک نشانه استفاده میکنه تا نجات رو به من و شما بده. نجات شفای جسم مرحله بعده، اصلا در مقابل شفای روح و نجات اصلا ارزشی نخواهد داشت، چون جسم من و شما فانیست. من امروز هم که شفا بگیرم چندین سال بعد باز دوباره بر اثر بیماری، بر اثر اینکه این بدن من فانیه، از بین خواهم رفت. چیزی که برای من و شما باید امروز مهم باشه شفای روحه، اولویت ما نجاته، آمین که در کنارش باید دعا بشه برای شفای جسم، باید این اتفاقات در کلیسا بیفته. خداوند سرور سلامتیه و ما رو سلامت میخواد، این سلامت در روح و جسم ما. اما میخوام بگم نکته اصلی این کار، نکته اصلی خداوند شفای روح و نجات است. همونطور که عیسی مسیح در مرقس 2:12 میخونیم، اون داستان رو هم میخونیم که یک شخص که روی تختش بوده چون فلج بوده و سقف میارن چون جا نیست، هم میخونیم و او رو پایین میارن و عیسی مسیح بهش میگه فرزندم گناهانت رو بخشیده شد. هنوز نه شفا داده نه هیچ، میگه فرزندم گناهانت رو بخشیده شد. بعد فریسی ها با هم نگاه میکنن میگن خدایی که فقط میتونه گناهان ما رو ببخشه، این داره کفر میگه. و بعد عیسی مسیح میگه برای اینکه به شما ثابت کنم که من توانایی این رو دارم که گناهان این شخص رو ببخشم، بلند شو بسترت رو جمع کن. و اون فرد بلند میشه و روی پاهاش میسته، کسی که یک عمر فلج شد. در حقیقت مسیح میگه این نشانه ایست، این شفای جسم، برای اینکه این شخص شفای روح و نجات رو دریافت کرده. آیه 13-16 رو با هم میخونیم. عزیزان شورای این آیات که میخونیم میفهمیم که شورای عالی یهود نتونستن در انتها رسولان پتروس و یوحنا رو محکوم کنن، نتونستن عیبی در اونها پیدا کنن تا اونها رو زندانی کنن، از بین ببرن یا هر اتفاق دیگه. بعضی وقتا یک صدای عجیب خیلی بودم بیشتر این موسیقی در حد داشت موعظه میکرد، این اونجا یکی دفعه یکی داشت بازی المپی نگاه میکرد و از من زد بود راه را حالا ما سایلنتش کنم که بازی نگاه میکنم سایلنت کنم. آیه 13-16 رو بخونیم. پس دیدیم که توی این آیات نتونستن محکوم کنن رسولان رو. علتش بود که نتونستن محکومشون کنن. چرا؟ چون رسولان واسه این کارشون، واسه پیغامشون دلیل داشتن. دلیل اونها چی بود؟ یک، اینکه شفای مرد که فلج بود یک اون خودش یک سند محکم معجزه رو نمیتونستن انکار کنن. اون فرد کسی نبود که مثلا امروز اومده تو شهر یا هیچ کس نمیشناسد و شاید یه دفعه گفتن آقا این فلج بود امروز شفا گرفت. من از این چیزا زیاد دارم چون من مشهدی هم. یه دفعه یکی میومد برای گفت من طرف شفا پیدا کرد. کی بود چی بود اصلا کی دید که طرف مریض بود فلج بود؟ نه آقا شد. الان جدیدن دیگه اصلا میگم خود اونه که اونجا هستن هم دیگه نمیذارن کسی بودی شفا کردیم سریع میبرنش. چرا؟ چون کسی اطلاع نداشت. ولی این یک شخصی بود که جلوی دروازه زیبا مینشست و اصلا کلام ما تاکید میکنه میگه آیا آقا میگه من دیگه این معجزه شفا در اون انجام شد بیش از 40 سال باشه. از اول از وقتی که دست شفا راستش شنیده بود جلوی دروازه زیبا نشسته بود دنبال سلام بوده و همه دیده بودنش. چیزی نبود که قابل انکار باشه. مورد دوم اینه که افراد معمولی و کسانی که آری از تحصیلات بالایی بودن ایستاده بودن مثل پتروس و یوحنا، اونهایی که عده ماهیگیر بودن، ماهیگیر معمولی، و جلوی کسانی در بین کسانی ایستاده بودن که بالاترین نفوذ، بالاترین تحصیلات رو داشتن در اون زمان و داشتن با اونها پاسخ میدادن که همه اونها تعجب کرده بودن و برای جواب اونها هیچ جوابی نداشتن و در انتها کلام میگه به شکلی بود این جواب ها و اونها تعجب کردن که شورای یهود دریافت کرد که اینها بر اثر معاشرت با مسیح هست که همچین تغییری درشون رخ داده. ولی در حقیقت این کار روح القدس بود، کار قوت مسیح قیام کرده در اونها بود که این تغییر رو در اونها به وجود آورده بود. اصلا امروز من و شما هم باز میخوام به زندگی امروزمون برگردونم اون حالا چه امروز من و شما هم باید زمانی که میایم و صحبت میکنیم با دیگران در مورد ایمان و در مورد ایمان به عیسی مسیح با دیگران صحبت میکنیم و شاهدین عیسی مسیح هستیم، دلیل داشته باشیم برای کارمون، برای صحبتمون. دلیل ما میتونه زندگی عوض شده تک تک ما باشه. دلیلمون میتونه اون معجزه، اون شفایی باشه که در ما یا از طریق ما برای کسان دیگه استفاده شده و اتفاق افتاده. دلیل ما میتونه خیلی خیلی چیزهای دیگه باشه که امروز توی زندگی هامون بعد از ایمان به مسیح تجربه کردیم. پس عزیزان از اینکه خداوند توی زندگی شما دستش کار کنه هیچ ترس و مهمه ای نداشته باشید. زندگیتون رو تغییر کنید، زندگیتون رو تسلیم عیسی مسیح کنید، اجازه بدید خداوند در زندگیتون کار کنه و این تغییرات رو به وجود بیاره. چرا؟ چون خداوند پدر مهربان و نیکوییست و همه چیز رو برای من شما به خیریت هم خواهد کرد. این وعده کلام خداست. ترس نداشته باشید اگر خداوند میخواد توی یک زمانی یه عزیز اومد پیش من توی جلسات دیگه هم گفتم و گفتش که من ایمان دارم به عیسی مسیح ولی نمیتونم بیام کلیسا و نمیخوام زندگی رو تسلیم کنم. گفتم خب چرا، دلیلش چیه عزیز؟ گفتش به خاطر اینکه خب من بیام این کار بکنم به این معنیه که من همه چیز زندگی رو درش تغییر به وجود بیارم، از علایقم هم بزنم و اون چیزی که خدا میخواد رو انجام بدم. دیدگاهش بود که همه باید راهب و کشیش و واعظ بشن. خدا اینجوری یک تعریف خیلی قشنگی برای این عزیزان وجود داره. اینکه تصور کنید بچه شما بیاد پیش شما و بگه که بابا، من اینو میگم بارها گفتم دوباره تکرار مکررات میکنم اما خوبه که یادت بیاد، بیاد بگه بابا من میخوام از امروز دیگه به حرفت گوش کنم، عکس العمل شما چیه؟ به عنوان یک پدر یا مادر میزنید پس سرش، میگید خوب خوب شد اومدی، من معطل هم بودم، حالا که اومدی، حالا که میخوای حرف من گوش کنی از فردا حق نداری نه بازی کنی، نه بری مثلا فوتبال نگاه کنی، نه تلویزیون نگاه کنی، نه غذا بخوری، هر چی علاقه داری میذاری کنار، میری تو اتاق در میبندی تا من بهت بگم چه کنی. هم برخوردتون اینه مسلما نیست، مسلما برخورد هر کدوم از ما به عنوان یک پدر مادر اینی که اون فرزند رو در آغوش خودمون بگیریم و بهش بگیم، حتی میبوسیمش و میگیم عزیزم من منتظر این بودم، خدا رو شکر اومدی گفتی بابا جان، و خیلی هم خوشحال میشیم و تازه با اشتیاق بیشتر بهش کمک میکنیم تا به اون علایقش که سالم، به اون علایقی که سالم و درسته دست بگیریم. خداوند هم یه چیزی خیلی فراتر از اینی که من گفتم از پدر زمینی مثال زدم کار میکنه، چون پدر علکی ما او رو پدر خطاب نمیکنیم و ما فرزندانمون نیستیم. او آغوشش برای من شما هر لحظه بازه تا بریم و بهش بگیم پدر من میخوام در اطاعت تو باشم. عکس العملش قطعا این نیست که بگه هر چیزی که دوست داری من میخوام ازت بگیرم، میخوام تو رو اذیت کنم. نه، عکس العملش اینه که من در آغوشش میگیره و بعد من با او بر همه چیز میتونم قرار بگیرم و پیروز باشم. آیه 18 تا 20 رو میخونم، آیت آخر میگه شورای یهود بعد از اینکه دلیل قانع کننده‌ای برای محکومیت رسولان پیدا نکرد دست به تهدید اونها زد. یعنی که از همه جا مستثنا هیچ راهی نداشت. تمام تلاش خودشون رو مطمئناً انجام داده بودن. چرا؟ چون چند هفته پیش استادشون بزرگشون رو به قول معروف از بین برده بودن و امروز بعد چند هفته میدیدن این قضیه نه تنها تمام نشده، تازه به دست کسانی که در کنار اون فرد بودن داره معجزات بیشماری انجام میشه و مردم گروه گروه دارن ایمان میارن. از تمام تلاش خودشون رو قطعا کردن که بخوان اونها رو هم محکوم کنن و جلوی اونها رو بگیرن و اونها رو از بین ببرن، اما در آخر فقط به تهدید اونها رسیدن. من بارها این رو تجربه کردم خودم شخصا و مطمئنم در بین شما هم افرادی هستن که این رو تجربه کردن، که در یک موقعیتی قرار گرفتید که به صلاح شما نبودید، خواست اراده خدا درش نبوده و دعا کردید و روح القدس آنچنان از طرف شما پاسخ داده یا صحبت کرده و آنچنان اون طرف مقابل مجاب شده که برای شما هم عجیب بوده این اتفاق. ولی این موقعیت اینه که کار روح القدس است و کاری که خداوند میتونه انجام بده. این قوت، این اقتدار از خداونده و امروز هم ما در این آیات میخونیم که این اتفاق در اون محکمه افتاد و شورای یهود هیچ دلیلی پیدا نکردن و فقط به تهدید اونها بسنده کردن. اما در مقابل حتی اون تهدید پتروس و یوحنا نیستن و میگن برای ما مهم اینه که از خداونده اطاعت کنیم نه از انسان. چرا؟ چون پتروس و یوحنا به حقیقت به کاملیت رستاخیز مسیح رو بهش ایمان داشتن، چون دیده بودن، چون لمسش کرده بودن و میدونستن حتی اگر جانشون رو در کف دستان خودشون برای مسیح قرار بدن اونها نیز با عیسی مسیح برخواهد خواست و زندگی جاودان رو تجربه میکنن و زندگیشون بسنده به اون دنیا نیست. پس هیچ چیزی نمیتونست اونها رو از حرکت، در حقیقت هیچ چیزی نمیتونست رشد ملکوت خداوند رو از حرکت بیست نگه داره، جلوش رو بگیرم. امروز برای من شما هم در آخر هستم این خیلی مهمه که یادآور بشیم وعده مسیح رو در متی 10:32. بیرون از این درها تشنه های بسیاری، تشنه های روحانی بسیاری وجود داره و این وظیفه من و شماست. فکر نکنید اگر روی این صندلی نشینید کار رو تمامه، نه، اگر روی این صندلی نشستم یعنی این که موظفم چون مسیح به من فرمان داده که همونطور که زندگی من تبدیل شد توسط ادعی، من زندگی دستی باشم برای خدا تا زندگی دیگران بیرون این درها تبدیل بشه. چقدر ما پشت در این دکترها، روانشناسها و و و و خیلی جاهای دیگه ایستادن، چقدر ها توی سمینارهای موفقیت‌ها و اینها شرکت میکنن. چرا؟ برای چیه؟ برای اینکه یک خلایی تو زندگی شد، یک گپی. من اصلا مخالف رفتن پیش دکتر و روانشناس اینها نیستم، نه، به بحث و تفاهمش بسیار هم عالیه، بسیار هم میتونه کمک خوبی باشه، ولی میخوام بگم کاری که عیسی مسیح میتونه تو زندگی افراد بکنه خیلی بیشتر از اون کاری که اونها میتونن انجام بدن. اونها میتونن کمک باشن و چقدر من و شما میتونیم توی این هم
تو این امر مهم دخیل باشی و همکارای خداوند باشی. وعده خدا در متی 10:32 میگه پس هر کس در برابر مقبول خود را از آن من بداند، من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهم دانست. اما هر که در برابر مردم میگوید که مرا نمیشناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمیشناسد. زمانهایی هست که بنا به هر علتی میترسیم یا ترجیح میدیم که پیغام عیسی مسیح رو دیگران ندیم. توی محل کار، محل تحصیلمون، توی حتی یک شاپینگ سنتر که موقعیتش پیش میاد، یا خیلی جاهای دیگه. ترس از این که ما رو ترک کنن. من خودم اوایل ایمانم خیلی ترس رو داشتم. یه چیز خیلی خوب پیدا کردم، دوست داشتم با همه به اشتراک بذارمش، ولی همچین ترس رو داشتم که اگر من این رو مثلا میگم در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک یا جایی شیر کنم به اشتراک بذارم، یا اگر در موردش با تلفنی یا از هر طریقی با افراد صحبت کنم، تمام دوستان و رفیقانی که در گذشته داشتم همه من رو ترک میکنم. میتونه این باشه، میتونه به علت این باشه که بعضی وقتا به نظر من ناخوشایند به نظر میرسه تو اون موقعیت، یا هر علت دیگه که شما در فکرتون هست. اما خوبه که در همون زمان ها این وعده عیسی مسیح رو به یاد بیاریم که اگر ما اون رو انکار کنیم، اون هم ما رو انکار میکنه در روز آخر. ولی اگر ما رو انکارش نکنیم، اون هم نزد پدر آسمانی ما رو انکار نخواهد کرد. و این به ما کمک میکنه که به همه این پیغام بزرگ رو بدیم که در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده تا به وسیله آن نجات یابند. آمین. خدا رو شده از آن دعا میکنیم و بعد سعید عزیز برای برمان ای خداوند عزیزم، پدر آسمانی، پدر سرمدی و سلامتی، من از تو ممنونم برای کلام حقیقت توی خداوند عزیزم، کلام راستی توی خداوند که امروز با ما صحبت کرد. امید دارم که در لابلای صحبتهای من ای خداوند تو با فرزندان خودت صحبت کرده باشی. ای پدر جان ممنونیم برای این فرصت که این آیات رو با هم خوندیم و در موردش تأمل کردیم، تفکر کردیم و اونها رو بررسی کردیم. خداوند امروز به ما عطا فرما که ما هم شاهدین مثمر ثمر برای تو باشیم خداوند، و حکم تو رو که برویم و اونها را شاگرد منسازی رو بتونیم به واقع بهش عمل کنیم و بتونیم این پیغام خوش رو به تمامی قوم‌ها، ملل‌ها برسونیم خداوند. از هر کدوم از ما استفاده نیکو کن خداوند عزیزم، و اجازه بده، قوت بده که در برنامه‌های تو گام برداریم خداوند و در رشد مرکوت تو سهیم باشیم. شکر می‌کنم ای پدر جان و در نام عیسی مسیح طلب می‌دارم. آمین.